نوار شماره 490 اف قسمت ششم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1108. حالت چشمانش جدی و آرام و به اندازه هوشیار و آماده به فعالیت جلوه می کرد که پیشتر هرگز چنان نبود. تردید و تزلزل باطنی سابق که حتی آثار آن در چشمش خوانده می شد، اینک جای خود را به تصمیم و آمادگی برای فعالیت و مقاومت داده بود. پا برهنه راه می رفت. پیرگاهی به پایین دشت که صبح آن روز عرابه ها و سواران از آنجا گذشته بودند، زمانی به افق دور آن سوی رودخانه و گاهی به سگی که ظاهراً می‌خواست او را گاز بگیرد، زمانی به پاهای برهنه خود که با خرسندی در وضع مختلف قرار می‌داد و انگشت‌های کثیف و کلفت و بزرگ آن را حرکت می‌داد، می‌نگریست. و هر دفعه که به پاهای برهنه خود نظر می‌انداخت، لبخندی حاکی از خرسندی و رضایت می‌زد. منظره برهنگی پا، آنچرا که این مدت بر سرش آمده و فهمیده بود، به یاد او می‌انداخت و توجه به این خاطرات برای وی مطبوع بود. چند روز بود که هوا آرام و صاف شده بود و فقط بامدادان هوا اندکی سرد می‌شد. هوای به اصطلاح تابستان پیرزنان فرا رسیده بود. هر جا آفتاب میتابید هوا گرم بود و این گرمای آمیخته با تراوت و خنکی بامداد مخصوصا مطبوع و دلپذیر مینمود. تمام اشیاء دور و نزدیک آن درخشندگی و جلای سحرانگیزی را داشت که تنها در این موقع پاییز دیده میشد. تپه‌های وارابیف با دهکده و کلیسا و خانه سفید بزرگ از دور جلوه‌گر بود. درختان اوریان، شنها، سنگها و بام خانه ها، منار سبز رنگ کلیسا و زوایای خانه سفید دوردست به واسطه خطوط بسیار باریک و ظریفی با روشنی و وضوح غیر عادی در این هوای شفاف برجسته و مشخص به نظر می رسید. در فاصله نزدیک ویرانه خانه نیم سوخته اربابی که فرانسویان در آنجا منزل داشتند و به چپر آن بوته‌های یاس سبز تیره رنگ پیچیده بود دیده می‌شد. مخصوصاً این خانه سوخته و ویران که در هوای تیره و گرفته زشت و نفرت انگیز جلوه می‌کرد، اینک در این درخشندگی خیره کننده و آرام بامدادان زیبا و آرام بخش می‌نمود. یک سرجوخه فرانسوی که مانند کسی که در خانه خود استراحت می‌کند دکمه های لباس رسمی خود را گشوده بود، با شب کلاه و چپق کوتاهی که میان دندان ها داشت از گوشه انبار بیرون آمد و در حالی که دوستانه چشمک می زد به سوی پیر آمد و گفت: چه آفتابی ها آقای کیریل؟ تمام فرانسویان پیر را به نام کیریل می خواندند. سرجوخه به در تکیه داده مانند پیشتر که چپقش را به پیر تعارف می کرد و همیشه جواب رد می شنید، باز چپقش را به پیر تعارف نمود و چنین گفت: اگر در چنین هوایی راه پیمایی می کردند؟ پیر از وی پرسید که درباره ی عظیمت ارتش فرانسه چه شنیده است. سرجوخه حکایت کرد که تمام قشون کم و بیش عظیمت خواهد کرد و امروز باید تکلیف اسیران نیز معلوم شود. در انباری که پیر زندانی بود، سربازی به نام سوکولوف بیمار و در حال احتضار بود. پیر به سرجوخه گفت باید کاری برای این سرباز بیمار انجام داد. سرجوخه گفت شما آسوده خاطر باشید، زیرا برای معالجه این گونه بیماران همیشه بیمارستان سیار وجود دارد و برای بیماران دستور مخصوص خواهد رسید و عموماً تمام اتفاقاتی که ممکن است پیش آید از طرف فرماندهی پیش بینی شده است. او می گفت به علاوه مسیو کیریل، کافی است که شما یک کلمه به سروان بگویید. می دانید او که هرگز هیچ چیز را فراموش نمی کند. وقتی سروان برای گشت به اینجا آمد، به او بگویید او همه کار را برای شما انجام می دهد. سروانی که سرجوخه درباره او سخن می گفت، مکرر با پیر مدت ها گفتگو کرده بود و از هیچ گونه مساعدت به وی مزایقه نداشت. دیروز او به من گفت سنت توماس، می دانی کیریل مردی تحصیل کرده است و به زبان فرانسه حرف می زند. او ارباب روسی است که گرفتار بدبختی شده، اما او انسان است. او می فهمد. اگر او به چیزی احتیاج داشت باید به من گفت، نباید هیچ چیز از او مزایقه کرد. اگر کسی تحصیل کرده باشد، فرهنگ و مردم تربیت شده را دوست دارد. آقای کیریل، من این مطلب را برای اطلاع شما می گویم. اگر برای رعایت حال شما نبود، قضیه اخیر به جاهای بد می کشید. سرجوخه پس از مدتی پرگویی رفت. قضیه‌ای که اخیراً اتفاق افتاده بود و سرجوخه به آن اشاره می کرد، نزاع میان اسیران و فرانسویان بود که پیر توانست رفقایش را در این کشمکش آرام سازد. چند نفر از اسیران گفتگوی پیر را با سرجوخه شنیده، بیدرنگ پرسیدند که او چه گفته بود. در آن موقع که پیر برای رفقایش گفته های سرجوخه را درباره عزیمت فرانسویان نقل می کرد، یک سرباز فرانسوی لاغر و زرد روی و ژنده پوش به در انبار نزدیک شد. محجوب و شرمگین با سرعت انگشتانش را برای رعایت احترام به شقیقه گذاشت و پیر را مخاطب ساخته پرسید آیا پلاتوش سرباز که او پیراهنش را برای دوختن به وی داده بود در این انبار است؟ یک هفته پیش فرانسویان کتان و چرم گرفته و آنها را به سربازان اسیر داده بودند تا برایشان کفش و پیراهن بدوزند. کاراتایف با پیراهنی که به دقت آن را تا کرده بود بیرون آمده گفت شاهین، حاضر است، حاضر است. کاراتایف به علت گرمی هوا و برای راحتی در موقع کار فقط یک شلوار و یک پیراهن پاره که از چرکی سیاه شده بود به تن داشت. موهای خود را چون کارگران در هنگام کار با الیاف درخت بسته بود و چهره گردش گردتر و خوشمنظرتر به نظر می رسید. پلاتون تبسم کنان پیراهنی را که دوخته بود باز می کرد و می گفت خوشقولی سبب رونق کاسبی است. گفتم پنجشنبه حاضر است و آن را برای پنجشنبه حاضر کردم. فرانسوی مضطرب گرد خویش نگریست و چون کسی که بر تردید خود فائق آمده باشد، شتابان نیمتنه رسمیش را بیرون آورد و پیراهن را پوشید. فرانسوی زیر نیمتنه رسمی پیراهن نداشت، بلکه پیکر زرد و لاغر و اوریانش را جلیقه ابریشمی گلدار بلند و چربی مستور می ساخت. فرانسوی ظاهراً می ترسید که مبادا اسیران که به تماشای او مشغول بودند مسخره اش کنند و به وی بخندند. به این جهت شتابان پیراهن را پوشید. هیچ یک از اسیران کلمه ای سخن نگفت. پلاتون دامن پیراهن را پایین کشیده می گفت می بینی در همان امتحان اول به قامت تو خوب می ایستد. فرانسوی سر را از یقه و دستها را از آستین پیراهن بیرون آورد و بیان که چشمش را بلند کند پیراهن را تماشا می کرد و درزهای آن را معاینه می نمود. پلاتون که ظاهراً از کار خود شادمان شده بود لبخند زنان می گفت شاهین، اینجا دوزندگی درست حسابی نیست و ما وسایل دوخت و دوز کامل در اختیار نداریم. معروف است که بدون ابزار شپش را هم نمی توان کشت. فرانسوی گفت خوب متشکرم، باقی ماده کتان کجاست؟ کاراتایف همچنان که از مشاهده یک کار دستی خود شادی می کرد گفت اگر بدون زیرپوش بپوشی بهتر می ایستم. خوب از این پیراهن خوشنود و راضی می شوی. فرانسوی تکرار کرد متشکرم عزیزم. بقیه پس تبسم کنان اسکناسی را از جیب در آورده به پلاتون داد و گفت اما بقیه
پیر چون دریافت که پلاتون نمیخواهد توجهی به سخن فرانسوی کند، همچنان بدون مداخله به ایشان مینگریست. کاراتایف پول را گرفت و تشکر کرد و هنوز از کار خود حظی برد. فرانسوی در گرفتن بقیه یه پارچه اصرار می‌ورزید و از پیر خواهش کرد سخنانش را برای کاراتایف ترجمه کند. کاراتایف در جواب گفت: بقیه پارچه به چه درد او می‌خورد؟ برای من مچ‌پیچ‌های خوبی خواهد شد. اما حال که در گرفتن بقیه یه پارچه اصرار دارد، خدا به همراهش. ناگهان کاراتایف براشفته و متغیر و اندوهناک بقیه یه پارچه یه لوله شده را از زیر بغل درآورد و بیان که با آن نگاه کند به فرانسوی داد و گفت: آخ افسوس! و بعد به جای خود برگشت. فرانسوی به کتان نگاه کرد، به فکر فرو رفت، پرسان به پیر نگریست و پنداشتی از نگاه پیر مطلبی را درک کرده باشد، ناگهان سرخ شد و با فریادی گوشخراش گفت: پلاتوش، آهای پلاتوش، این را برای خود نگه دار. با این سخن بقیه پارچه را به وی داد و به عقب برگشت و رفت. کاراتایف در حالی که سر را حرکت می داد گفت: میبینی؟ میگویم که اینها مسیحی نیستند، اما با این حال جان و دل دارند. پیرمردان ما می گفتند آدم فقیر دم در جهنم نشسته است، خودش لخت و عور است، اما این پارچه را به من داد. کاراتایف اندیشناک لبخندی زد و در حالی که به بقیه یه پارچه نگاه می کرد چند لحظه خاموش شد و سپس گفت: دوست من مچ‌پیچ‌های خوبی از آن در می آید. و به انبار مراجعت کرد. دوازدهم. چهار هفته از زمانی که پیر اسیر شده بود می‌گذشت. با آنکه فرانسویان به او پیشنهاد کرده بودند که از زندان سربازان به زندان افسران نقل مکان کند، ولی او در همان زندان که روز اول به آن وارد شد باقی مانده بود. پیر در مسکوی سوخته و ویران شده کم و بیش آخرین درجه محرومیت را که آدمی قدرت تحمل آن را دارد می کشید. اما از برکت بنیه قوی و بدن سالم خود که پیشتر به آن توجهی نداشت و مخصوصاً به جهت آن که این محرومیت به اندازه تدریجی و نامحسوس فرا رسیده بود که هرگز نمی توانست بگوید از چه موقع شروع شده است، این محرومیت را نه تنها با سهولت بلکه خرسند و راضی تحمل می کرد. مخصوصا در همین موقع آن آرامش خیال و رضایت از خیشتن را که پیشتر در راه وصول بدان بیهوده می کوشید به دست آورد. پیر در زندگی خود مدتها آن آرامش خیال و همگامی با ضمیر خیشتن را که مشاهده آن در وجود سربازان عرصه پیکار بارادینو سبب تعجب وی شد از جهات مختلف جستجو کرده بود. او این آرامش و توافق با خیشتن را در نوع پرستی، در جمعیت ماسون‌ها، در تفریحات زندگی اشراف، در شراب، در ابراز قهرمانی و فداکاری و جانبازی در راه سعادت دیگران و در عشق شاعرانه به ناتاشا می جست. او این آرامش و توافق و هماهنگی باطنی را از راه اندیشه و تفکر جستجو می کرد، اما تمام این تجسس‌ها و کوشش‌ها به نومیدی و فریب او منتهی می گشت. سرانجام بیان که خود متوجه باشد این آرامش خیال و همگامی با خیشتن را تنها به وسیله ترس از مرگ و به وسیله محرومیت و آنچه در وجود کاراتایف مشاهده کرد به دست آورد. آن دقایق وحشتناک که در میدان اعدام گذرانده بود گویی افکار و احساسات اضطراب‌انگیزی را که پیشتر در نظرش مهم جلوه می کرد تا ابد از تصور و حافظه‌اش زایل ساخت. دیگر نه درباره روسیه و جنگ می اندیشید و نه درباره سیاست و ناپلئون. دیگر برای او آشکار بود که تمام این مسائل با او ارتباطی ندارد و داوری درباره آن وظیفه او نیست و به همین جهت نمیتواند داوری کند. او سخنان کاراتایف را تکرار میکرد: روسیه و تابستان هرگز با هم سازگار نیستند. و این کلمات به طرز عجیبی او را آرامش میبخشید. دیگر سوء قصدش به ناپلئون و محاسبه با حروف ابجد و حیوان مذکور در مکاشفه را بیمعنی و حتی خنده آور میدانست. خشم و کینش به همسر خود و بیم از آن که اعمال همسرش نام او را ننگین سازد نیز در نظرش نه تنها ناچیز بلکه تفریح آور و مضحک جلوه می کرد و به خود می گفت: به من چه ارتباط دارد که او زندگی را آنچنان که می پسندد در محلی می گذراند؟ به چه کس و مخصوصاً به من چه ارتباط دارد که فرانسویان بفهمند که نام یکی از اسیرانشان کنت بزخوف است یا نفهمند؟ پیر در این اوقات غالباً به یاد گفتگوی خود با شاهزاده آندره می افتاد و کاملاً با او موافقت می کرد. فقط فکر شاهزاده آندره را با اندک تفاوت درک می کرد. شاهزاده آندره معتقد بود و می گفت که خوشبختی وجود ندارد، اما این سخن را با تمایل به اندوه و در این حال با تمسخر می گفت. گویی هنگام گفتن این نظر، اندیشه دیگری را مبنی بر این که گویا تمام علاقه و اشتیاق ما به وجود خوشبختی تنها به این جهت در نهاد ما سرشته شده که تحقق نیابد و ما را شکنجه و آزار دهد اظهار می داشت. اما پیر بدون هیچ اندیشه نهانی به صحت این عقیده معترف بود. فقدان رنج و شکنجه و برآورده شدن حاجات و در نتیجه آزادی انتخاب حرفه و شغل، یعنی طرز زندگی، دیگر در نظر پیر خوشبختی مسلم و قطعی عالی انسان به شمار می رفت. در اینجا پیر فقط برای نخستین بار لذت خوردن را هنگام گرسنگی و لذت آشامیدن را موقع تشنگی و لذت خواب را هنگام لزوم استراحت و میل به خفتن و لذت گرما را وقتی هوا سرد می شد و لذت گفتگو با دیگران را وقتی میل به گفتن و شنیدن داشت کاملا درک می کرد و به آن قدر و ارزش می گذاشت. برآورده شدن حوائج، خوراک خوب و پاکی و آزادی در نظر پیر که اینک از همه آنها محروم بود سعادت کامل جلوه می کرد. انتخاب شغل و حرفه، یعنی روش زندگی، اینکه این انتخاب بسیار محدود بود، در نظرش به اندازه ای ساده جلوه می کرد که این نکته را به کلی فراموش ساخته بود که آسایش و راحت بسیار در زندگی تمام خوشبختی حاصله از ارضای هوایج را از میان می برد و آزادی بیش از حد در انتخاب شغل و حرفه، یعنی آن آزادی که او در نتیجه پرورش و تعلیم و تربیت و ثروت و مقام اجتماعی خود تا کنون از آن بهره‌مند بوده است، انتخاب شغل و حرفه را فوق‌العاده دشوار می‌سازد و حتی ضرورت پیش ساختن شغل و حرفه‌ای و در نتیجه امکان آن را از میان می‌برد. اینک تمام آرزوها و تخیلات پیر متوجه آن زمانی بود که آزاد خواهد شد، اما در این حال بعدها در سراسر زندگی خود با وجد و سرور راجع به این اسارت یک ماهه و آن احساسات شادی بخش و برگشت ناپذیر و مهمتر از همه درباره آزادی معنوی کامل که فقط در این مدت احساس کرده بود میاندیشید و سخن میگفت. بامدادان روز اول که از خواب برخاست و به گاه سپیددم از انبار بیرون آمد و نخست گنبدهای تیر رنگ و صلیب‌های صومعه نودویچی را دید و شبنم‌های یخبسته را بر روی علف‌های قبارآلود مشاهده کرد و به قلل کوه‌های وارابیف و به ساحل مستور از جنگل رودخانه‌ای که پیچان در فاصله دوری میان مه ارغوانی رنگ پنهان می‌گشت نظر افکند و هنگامی که هوای تازه و با تراوت به چهره‌اش خورد و صدای زاغ‌ها را که از مسکو میان دشت پرواز می‌کردند شنید و ناگهان نوری از جانب مشرق پاشیده شد و بیدرنگ قرص خورشید از پشت ابرهای سیاه و گنبدهای تیره رنگ باشکوه و جلال بیرون آمد و گنبدها و صلیبها و دانه های شبنم و رودخانه و افق در پرتو نشاط بخش خورشید به درخشیدن آمد، حس بی سابقه شادی و نیرومندی حیات بر وی چیره گشت. این حس نه تنها در تمام مدت اسارت او را ترک نگفت، بلکه برعکس متناسب با اشکالات روزافزون وضع وی رشد و نمو می‌کرد. این حس آمادگی برای همه کار و صفای اخلاقی پیر به وسیله حسن ظن رفقایش نسبت به وی به مجرد ورود او به زندان تقویت شد. پیر با آشنایی به زبان‌های مختلف، با احترامی که فرانسویان به وی مرعی می داشتند، با سادگیش، با گشاده دستیش که از بذل و بخشش آنچه داشت دریغ نمی کرد، زیرا او هر هفته 3 روبل جیره می گرفت، با نیرومندی خود که با فشار دست میخ را به دیوار زندان فرو می کرد، با ابراز مهر و محبت در معاشرت با رفقا، با استعداد در بی حرکت نشستن و آرام اندیشیدن که برای دیگران نامفهوم بود، در نظر سربازان چون موجود عالی و اندکی مرموز جلوه می کرد. همان صفاتی که در اجتماع و محیط زندگی سابق وی اگر برای او زیان آور نبود مزاحمت و دردسر داشت، یعنی نیرو و قدرت او، بی اعتنائیش به وسایل رفاه و آسایش زندگی، پریشان حواسی و سادگی او، در اینجا همان صفات او را در میان مردم کم و بیش به صورت قهرمانی در می آورد و پیر احساس می کرد که نظریه ایشان درباره وی وظایفی را به عهده او گذاشته است. شب 7 اکتبر عقب نشینی فرانسویان شروع شد. آشپزخانه ها و انبارها ویران گشت. عرابه ها بار شد و ستونهای قشون و کاروانهای عرابه به حرکت آمد. ساعت 7 صبح دسته نگهبانان با لباس و تجهیزات راهپیمایی، کلاه نظامی جقدار و تفنگ و کوله پشتی و کیسه های بزرگ در مقابل کلبه چوبی ایستاده بودند و صدای گفتگوی مهیج فرانسوی آمیخته با دشنام‌ها در امتداد صفوف تنین می‌افکند. در کلبه همه آماده و لباس پوشیده و کمربند بسته و کفش در پا به انتظار فرمان خروج بودند. تنها سربازی بیمار به نام سوکولوف، رنگ باخته و لاغر که حلقه های آبی اطراف چشمش جلب توجه می کرد، بدون لباس و کفش در محل خود نشسته با چشم هایی که از شدت لاغری دودو می زد، به رفقایش که به وی توجه و التفاتی نداشتند پرسان می نگریست و بلند و موزون ناله می کرد. ظاهراً از تنها ماندن بیشتر بیم داشت تا از درد و رنج بیماری، زیرا به اسهال خونی مبتلا بود. پیر که چاروقی را که کاراتایف از باقی مانده چرمی که یکی از فرانسویان برای تعمیر پاشنه چکمه خود آورد برای وی دوخت به پا داشت و تنابی هم به دور کمر پیچیده بود، نزد بیمار رفت و در مقابل وی 4 زانو نشست و گفت: سوکولوف، اهمیت ندارد، آخر همه ایشان که نمی روند، در اینجا یک بیمارستان دارند، شاید وضع تو بهتر از ما بشود. سرباز بلند بلند ناله می کشید و می گفت: آه پروردگارا، آه من در اینجا خواهم مرد، آه خداوندا.
پیر بار دیگر گفت: الان یک بار دیگر از ایشان خواهش میکنم. و برخواسته به سوی در کل برفت. در این حال همان سرجوخی که روز پیش چپقش را به پیر تعارف کرد با دو سرباز به طرف او می آمد. سرجوخه و سربازان لباس راهپیمایی پوشیده، کوله پشتی آویخته و کلاه جقدار به سر گذاشته بودند. تسمه های کلاهشان که زیر گلو بسته شده بود، چهره های آشنای ایشان را دگرگون ساخته بود. سرجوخه به کلبه نزدیک می شد تا به امر فرمانده خود در آن را ببندد. قبل از خارج کردن زندانیان ضرورت داشت که آنان را شماره کند. پیر شروع به سخن کرده گفت: سرجوخه، با بیمار چه خواهند کرد؟ اما پیر در آن دقیقه که این سخن را می گفت تردید داشت که آیا این همان سرجوخه آشنای اوست یا مردی ناشناس است. سرجوخه در این لحظه به هیچ وجه به آن آشنای سابق پیر شباهت نداشت. در آن دم که پیر این سخن را می گفت ناگهان از دو جهت صدای طبل برخاست. سرجوخه به شنیدن کلمات پیر ابرو در هم کشید و دشنام‌های بی‌معنی داد و در را محکم بست. هوای کلبه نیمه تاریک شد و از دو سمت صدای طبل به شدت برخاست و ناله‌های بیمار را خاموش ساخت. پیر به خود گفت: این اوست، باز اوست. و بی اختیار پشتش لرزید. در چهره براشفته و متغیر سرجوخه، در آهنگ صدای او و در بانگ مهیج و گوشخراش طبل، نیروی اسرارآمیز و بی‌اعتنایی که مردم را برخلاف میل و اراده ایشان به کشتن هم‌نوعان خود وامی داشت، آن نیرویی که تأثیر آن را در هنگام اعدام مشاهده کرده بود، شناخت و دریافت که ترس و کوشش برای جلوگیری از این نیرو و التماس و تضرع نزد کسانی که آلت بی‌اراده این نیروی وحشتناک به شمار می‌روند و یا اندرز و نصیحت به ایشان بیهوده و بیفایده است. میبایست صبر کرد و تحمل نمود. پیر دیگر نزد بیمار نرفت و به وی نگاه نکرد. خاموش و عبوس کنار در کلبه ایستاد. چون در کلبه باز شد و زندانیان مانند گله گوسفند در حالی که به یکدیگر تنه میزدند در میان در ازدحام کردند، پیر راه خود را از میانشان گشود و به سوی آن سروانی رفت که به گفته سرجوخه حاضر بود آنچه بتواند برای رضای پیر انجام دهد. سروان نیز لباس راهپیمایی پوشیده بود و در چهره سرد و بی‌اعتنای او آنچه پیر در کلمات سرجوخه و در صدای طبل‌ها شناخته بود خوانده می‌شد. سروان چهره در هم کشید و به زندانیانی که در کنارش ازدحام کرده بودند نگریسته گفت: راه بیفتید، راه بیفتید. پیر می دانست که از کوشش خود نتیجه نمی گیرد، ولی با این حال به سوی او رفت. افسر چون کسی که او را نمی شناسد با سردی به وی نگریسته پرسید: خب چه خبر است؟ پیر وضع بیمار را به وی اطلاع داد. سروان گفت: او خواهد توانست راه بیاید؟ مرده شویش را ببرد. و بیان که به پیر بنگرد به سخن ادامه داد: راه بیفتید، راه بیفتید. پیر خواست بگوید اما نه، او در حال احتضار است. سروان خشمناک چهره در هم کشیده فریاد زد: مگر میخواهید؟ صدای درامدامدام طبل‌ها ادامه داشت. پیر دریافت که آن نیروی اسرارآمیز دیگر کاملا بر این مردم مسلط گشته است و در این حال اظهار هر سخن دیگر بیهوده و بیفایده است. افسران اسیر را از سربازان اسیر جدا کردند و به ایشان دستور دادند که پیش بروند. عده افسران که پیر نیز در میان ایشان بود 30 نفر و شماره سربازان 300 نفر بود. افسران اسیری که از سایر کلبه ها آمده بودند همه ناشناس و به مراتب بهتر از پیر لباس پوشیده بودند و با عدم اعتماد و تعجب به کفش های او می نگریستند. سرگرد فربهی که ظاهراً رفقایش او را محترم می داشتند و جبه قازانی پوشیده و حوله‌ای به کمر آن بسته بود با چهره متورم و زرد و خشمناک پهلوی پیر راه می رفت
و یک دستش را با کیسه توتون زیر بغل گذاشته، با دست دیگر چپق دست بلندش را نگه داشته، مانند عصا بر آن تکیه می کرد. سرگرد نفس زنان و خسخس کنان به همه کس می قرید و خشم می گرفت، زیرا تصور می کرد که همه شتاب می کنند و به او تنه می زنند، در صورتی که عجله هیچ سبب نداشت و همه از چیزی متعجبند، حالان که هیچ چیز شگفت‌آوری موجود نبود. افسری کوچک اندام و لاغر با همه گفتگو می کرد و درباره مقصد و مسافت راهپیمایی آن روز حدس ها می زد. مستخدمی با چکمه های نمدی و لباس رسمی کمیسران به اطراف می دوید و به مسکو سوخته می نگریست و بلند بلند ملاحظات خود را درباره امارات سوخته بیان می کرد و نام محلاتی از مسکو را که دیده می شد می گفت. افسر سوم که لهجهش نشان می داد لهستانیست، با کمیسر بحث می کرد و به وی ثابت می نمود که در تعیین نام محلات مسکو اشتباه می کند. سرگرد خشمناک می گفت: چرا بحث و مجادله می کنید؟ چه فرقی دارد که محله نیکولا باشد یا بخش ولاس؟ می بینید که همه شهر سوخته است. خب بس است،